شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار یکی از صنایع فرهنگی مهم کشورمونه، صنعت چاپ.
آهنگ قلوب آهنی ماشین های چاپ و گردش نظامند این سازه های مهربان پولادی به حالی یک رویداد ارزنده می گردد. صنعتی که در مشرق زمین تولد یافت و همواره رهایی بخش بیشماری از انسان ها از تاریکی و ظلمت است. صنعتی که به قلم ها که پروردگار بر آنها سوگند می‌خورد هویتی عالمگیر اعطا نمود. هنر مقدسی که علی‌رغم غوغای تکنولوژی‌های نوین رنگارنگ هنوز کارکرد دیرینه و اصیل خود را حفظ نموده و همانند مویرک‌های نافذ در کلیه وجوه زندگی انسان و مصنوعات او رسوخ نموده است. چاپ.
صنعت چاپ، حلقه اتصال اقتصاد و فرهنگ.
این صدای ضربان تولید است، نبض حیات اقتصاد. صنعت چاپ.
فرهیختگان، در این جمع فرهنگی شبانه قصد داریم در نشستی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و فعالان صنعت چاپ به بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنعت چاپ در 14 دهه اخیر بپردازیم. با ما همراه باشید. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید برای همراهی ما در اقتصاد حوالی فرهنگ برای بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنعت چاپ در 40 سال اخیر در کشور عزیزمون ایران. به همین منظور مهمانان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند. آقای جلال زکایی، مدیر کل اسبق چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای احمد فروزیده، کارشناس و مدرس صنعت چاپ، و آقای حمید غفاری، چاپخانه‌دار و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه‌داران. به هر سه بزرگوار خوش آمد میگم. آقای فروزیده، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع میکنم. قبل از اینکه بپردازیم به روند توسعه صنعت چاپ در 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی، لازمه که آشنا بشیم با وضعیت این صنعت در دوران پهلوی. لطفاً ما رو با این دوران آشنا کنید تا بعد از اون بپردازیم به وضعیتی که صنعت چاپ داره بعد از انقلاب. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام دارم خدمت شما مجری عزیز و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض بکنم که قبل از انقلاب صنعت چاپ صنعت محدودی بودش. ماشین های محدودی بود و نام ملخی و ماشین های افست و ماشین های صنعتی کم بودش. سرپرست صنعت چاپ هم وزارت اطلاعات و اطلاع رسانی رژیم گذشته بودش و نگاه هم کاملا نگاه امنیتی و فرهنگی بودش که اصلا نگاه خوبی نبودش و صنعت چاپ خیلی محدود بود. فعالیت های کاملی نمیتونست در حوزه مأموریتی خودش انجام بده. هر کاری رو که میخواستن اهالی صنعت چاپ انجام بدن برای آشنا کردن مردم و چاپ اعلامیه‌هایی و یا چاپ رساله‌هایی در این مورد خیلی مخفیانه انجام میشد و بعضی از اهالی صنعت چاپ، بعضیشون زندان افتادن برای این موضوع، بعضیشون جوازشون باطل شد. ولی کم به هر صورت بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی وضعیت چاپ از اون وضعیت سابقی که داشتش بیرون اومد. هرچند که نگاه همچنان نگاهی مقدار امنیتی بود، ولی کن خیلی وضع باز شد و صنعت چاپ پیشرفت‌های خیلی خوبی کرد.
خب حالا به دوران بعد از انقلاب حتما می‌پردازیم. در دوران پهلوی ما از نظر ماشین‌آلات صنعت چاپ در چه جایگاهی بودیم و لطفاً قیاس کنید با سایر کشور.
می‌خوام عرض بکنم که اصلا با وضعیت الان نمیشه قیاس کرد. اون موقع ماشین‌ها ماشین‌های یه ورقی و نیم ورقی بود و ماشین‌های افست صنعتی خیلی کم بودش.
در دنیا چه وضعیتی؟
در دنیا وضعیت بسیار پیشرفته بود. ماشین‌های چند رنگ، چهار رنگ، دو رنگ خیلی زیاد بود. ماشین‌های بزرگ چاپ کتاب و یا چاپ فلکسو، هلیو، گراور خیلی زیاد بود، ولی در ایران بسیار بسیار محدود بودش.
واردات ماشین‌آلات نداشتیم.
واردات ماشین‌آلات داشتیم ولی بسیار کم ما داشتیم. حمایت از واردات برای ماشین‌آلات زیاد بود، ولی به دلیل اینکه ما توسعه صنعتی نداشتیم و فرهنگ کتابخونی هم بسیار محدود بود، برای همین ضرورتی برای گسترش صنعت چاپ اصلا اون موقع احساس نمی‌شد و وجود نداشتش. همون مقداری هم که ماشین‌آلات بود، اون ماشین‌آلات کاملا جوابگوی اون وضعیت صنعت و فرهنگ بود، بلکه بیشتر از اون مقداری بود که ما فکر می‌کردیم.
در حوزه چاپ بسته‌بندی چطور؟
چاپ حوزه بسته‌بندیش بیشتر برمیگرده به مسئله صادرات و مصرف در داخل. چون اون موقع ما صادرات اصلا نداشتیم و مصرف در داخل هم همش وارداتی بود، برای همین ما موضوع بسته‌بندیمون خیلی خیلی کم و محدود بودش، ولی الان بسته‌بندیمون خیلی پیشرفت خوبی کرده.
خب ممنونم آقای فروزیده که ما رو با وضعیت صنعت چاپ و بسته‌بندی در دوران پهلوی آشنا کردید. اما بپردازیم به روند توسعه صنعت چاپ بعد از انقلاب اسلامی. آقای زکایی لطفاً ما رو با روند توسعه صنعت چاپ در 40 سال اخیر آشنا کنید. بفرمایید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. ما در سالهای پس از انقلاب به دلیل روشنگری و اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ افتاد و علاقه مردم به سمت کتاب، چاپ مربوط به حوزه کتابمون رشد قابل توجهی داشت، یا حداقل اگر چنانچه بگیم که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات به روز نشدن، اما فعالیت و کسب و کارشون رو به رشد بود. حتما مستحضر هستید که ما در سالهای 58 و 59 و حتی سال 57 کتاب‌هایی که از مرحوم شهید مطهری، مرحوم شریعتی و کتاب‌هایی که در واقع به تازگی اجازه انتشار پیدا می‌کردند، تیراژشون تا تیراژ 50,000 نسخه هم می رسید و آتش عجیبی وجود داشت برای مطالعه کتاب و این باعث شده بود که صنعت چاپ ما هم در واقع یک کسب و کار روبه رشدی رو اونجا تجربه بکنه. اما با وقوع جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که در سال 59 افتاد و تا پایان جنگ، متاسفانه اون اتفاقی که باید در حوزه سرمایه گذاری صنعت چاپ بیفته ما خیلی شاهدش نبودیم. در دوران بعد از دفاع مقدس که دوره سازندگی در واقع ما از اون یاد میکنیم، گرایش شدیدی پیش آمد هم در حوزه چاپ افست و هم در حوزه چاپ بسته‌بندی که در واقع برای تبلیغات تجاری و بسته‌بندی استفاده میشه. طبیعی هم بود، به دلیل اینکه کشور از یک شرایط جنگی خارج شده بود، اقتصاد رو به رشد بود، صنایع داشتن در واقع تلاش میکردن که بتونن سهم بیشتری از بازار داشته باشن، بازارهای صادراتی رو داشتن هدف گیری میکردن که کار بکنن و اینها مستلزم این بود که بسته‌بندی مناسب وجود داشته باشه. اما در کنار این یک اتفاق دیگری رو هم ما شاهد بودیم. ما در دوران پس از جنگ رشد چاپخانه‌های دولتی رو هم متاسفانه شاهدش بودیم. البته عموم این چاپخانه‌ها با این انگیزه و با این بهانه در واقع پا به عرصه وجود گذاشتن که نیازهای داخلی خودشون رو تأمین بکنن، اما بعد از دوره
ببخشید چاپخانه های خصوصی جوابگوی نیاز کشور
هنوز به صورت کامل در واقع بخش خصوصی ورود پیدا نکرده بود. مستحضری دیگه در زمان جنگ بیش از شاید 80-90 درصد اقتصاد ما دولتی بود و تمام فعالیت هایی که اتفاق می افتاد در چاپخانه های دولتی باید در واقع شکل می گرفت. حتی یک دوره ما چاپ کتاب های درسی هم امکان چاپش در واقع فقط در صرفا چاپخانه های دولتی وجود نداشت، این پخش می شد بین یه سری چاپخانه های خصوصی. بعدن سرمایه گذاری شد برای چاپ افست و چاپ و نشر کتاب های درسی که این حجم احاله کار به سمت بخش خصوصی کمتر شد.
آقای زوکای، چاپخانه هایی که در دوران پهلوی بودند بعد از انقلاب هم به کار خودشون ادامه دادن و بر تعداد اونها افزوده شد؟
بله، یه سری چاپخانه های خصوصی بودن که تفاوتی نمیکرد، کارشون انجام میدادن و رو به رشد هم بودن با توجه به اون حجم تقاضایی که بالا رفته بود.
تولیدات بیشتر شد.
بله، یک سری چاپخانه هایی هم بودن که مربوط به در واقع نهادهای دولتی بودن که اونها به نوعی در واقع واگذار شدن به دولت و مصادره شدن و اونها هم باز در اختیار سازمان‌ها و نهادهای انقلابی قرار گرفت که اونها هم کار چاپ رو انجام میدادن.
اطلاع دارید که در دهه 60 ما چه تعداد چاپخانه داشتیم؟
اطلاعات دقیقی ندارم، این بانک اطلاعاتی هم متاسفانه وجود نداره، اما فکر میکنم حدود 300 تا چاپخانه بود. از زمانی که ما در واقع سال 89 بود که من از مجموعه وزارتخانه جدا شدم، یه چیز حدود 3000 تا ما چاپخانه در کل کشور داشتیم، با واحدهای پیش از چاپ و پس از چاپ مجموعاً حدود 5000 واحد در واقع چاپی در کشور وجود داشت.
در دهه 60 ما واردات ماشین‌آلات چاپ رو هم داشتیم؟
در دهه 60 ماشین‌آلات که در واقع وارد شد عموماً برمیگرده به بعد از جنگ که اون فراغت مالی ایجاد شد، یعنی کشور از حالت جنگی خارج شد، سرمایه گذاری ها اومد به سمت توسعه صادرات و تکنولوژی های نو رو بخوان داخل کشور وارد بکنن، اونجا این سرمایه گذاری ها اتفاق افتاد و حجم زیادی ماشینالات به خصوص ماشینالات افست برای زمان و دوره سازندگی اتفاق افتاد، چه تو حوزه کتاب و مطبوع، چه تو حوزه چاپ بسته‌بندی که برای بسته‌بندی محصولات این اتفاق می افتاد. یه نکته ای رو عرض بکنم در پاسخ به سوالی که قبلا فرمودید، تفاوت بین صنعت چاپ قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. خب میدونید قبل از انقلاب عمده محصولاتی که توی کشور مصرف میشد یا بخشش که وارداتی بود، چاپ اون هم قاعدتا در خارج از کشور انجام شده بود، ما چیزی به عنوان بسته‌بندی در کشور به اون معنا و مفهومی که امروز باش مواجه هستیم نداشتیم و عمدتا محصولاتی که مصرف میکردیم به صورت فله بود. خب ما توی مغازه ها و فروشگاه هایی که مراجعه میکردیم اکثرا خاطرتشون هست که چیزی به عنوان مثلا فرض بفهمید که حبوبات بسته‌بندی شده، برنج بسته‌بندی شده و نظایر این رو ما نداشتیم و عموما به صورت فله استفاده میکردن، بس قاعدتا نیازی به چاپ بسته‌بندی هم نبود. اما بعد از دوران انقلاب و دوران جنگ این نیازم احساس شد، یه مقدار در واقع ذائقه مردم تغییر کرد و رفتن به سمت استفاده از محصولات بسته‌بندی شده. به این اضافه بکنید در سالهای اخیر الزامات بهداشتی هم در واقع این نیاز رو مضاعف کرد که بخشی از این الزامات بهداشتی لاجرم نیازمند بسته‌بندی بود و به خاطر همین موضوع رشد چاپ بسته‌بندی ما هم بیش از پیش شد.
ممنونم آقای زوکایی که اطلاعات جامع و دقیقی رو ارائه کردید در خصوص روند توسعه صنعت چاپ بعد از انقلاب اسلامی و در دهه 60. و اما شما آقای غفاری، شما چه دیدگاهی دارید در خصوص وضعیت صنعت چاپ قبل از انقلاب اسلامی و بعد از اون؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم. ببینید، قبل از انقلاب تقریبا میشه گفت که تکلیف صنعت چاپ مشخص بوده، شاید به دلیل متولی ثابت داشتنشه. علی رغم سطح نازل مثلا تکنولوژی اگر در نظر بگیریم، ولی تو زمینه خودش مشخص بوده، زیر نظر مثلا وزارت اطلاعات یک چارچوبی داشته، پیشرفتش، تولیدش، هماهنگی که باید صورت بگیره بین ادارات دیگه، یه برنامه روتینی بوده، شاید نیازی به بیشتر از اون احساس نمی کردن. ما بیشتر تقریبا میشه گفت حجم عمده فعالیت چاپخونه های قبل از انقلابمون تو زمینه کتاب و مطبوعات بوده. علت اصلیش هم اینه، ببینید قبل از انقلاب اصولا تو زمینه صنعت چاپ هر کسی نمیتونست ورود پیدا بکنه، یعنی ما تقریبا بخش خصوصی مستقل شاید نداشتیم، یه بخش سنگین دولتی بوده که عمده کار مطبوعات و مجلات رو انجام میدادن، یک بخش شبه خصوصی بوده که اینها باید به دلیل حساسیت چاپ، حالا چاپ که جای خود داره، قبل از انقلاب خب میدونیم شما دستگاه تایپ دستی هم نمیتونستید بخرید، یعنی باید این مجوزاتی میگرفتید، یه استنسیل برای مدرسه میخواستید بخرید، فوتوکوپی استنسیل ابتدایی بایستی از کانال امنیتی عبور میکرد، و همین دلیله که اون بخشی هم که حالا ما اسمشو خصوصی میذاریم تقریبا میشه گفت به یک نحوی باید با سیستم کاملا ارتباط نزدیکی میداشتن، حالا یا بعضیشون از عمرای ارتش بودن در اصل صاحبان جواز، یا از نمایندهای مجلس بودن، یا زیر مجموعه های اونها، یه وابستگی کاملا درجه یکی باید میبود. یه بخش اندکی میمون برای به اصطلاح فعالیت خصوصی که اونها در حقیقت میشه گفت فعالیتشون گمه به نسبت حجم فعالیتی که از نظر تولید کتاب یا مجله یا کالای دیگه، تقریبا میشه گفت گم اون بخش. به همین دلیل خب رشد اونچنانی هم از نظر تکنولوژی شاید بشه گفت نیازی نبود، در حد همینه که کتابای مدرسه رو بزنن و این مجلات هفتگی و یومیشون بیاد بیرون، گشایش کار میکرد. بعد از انقلاب خب این قضیه برعکس شد، یعنی یک اشتیاق عمومی بین مردم به وجود اومد برای مطالعه، همونجوری که جناب آقای زوکایی فرمودن. من خودم یادمه سالهای اول انقلاب بخشی از کتابایی که چاپ میکردیم تیراژ 100,000 تا هم داشت و به تجدید چاپ میرسید، حالا بخشش مربوط به شهید مطهری بود چاپ میکردیم و کتابهای دیگه، نشریات به شدت گسترش پیدا کرد، تنوع پیدا کرد و اصلا اشتیاق کتابخونی بود در مردم، در جوانها، حالا شرایط سیاسی اون موقع ایجاب میکرد که مردم سطح آگاهی عمومیشون بالا بره، خب اولیه ترین اسبابش هم مطالعه و کتاب. شاید بشه گفت اون دو سه سال اول انقلاب اگر شرایط اقتصادی ایجاب میکرد یه رشد عجیبی ما تو صنعت چاپ میتونستیم به وجود بیاریم. متاسفانه بعد از شرایط جنگ و اون مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی که رو مملکت بود تقریبا این متوقف شد. از دهه 70، یعنی بعد از دوران جنگ، از دهه 70 خب بخش خصوصی واقعا به خاطر نیازی که تو مملکت بود آمادگیشو پیدا کرد که گسترش بده این صنایع چاپ رو، و این اتفاق هم کم و بیش افتاد. شاید بیشترین جهش ورود ماشین‌آلات ما از اوایل دهه 70 به وقوع پیوست، تا میرسیم به سالهای بعد از دهه 80 که دیگه یه تقریبا جهش تکنولوژیک نه فقط تو ایران، تو دنیا به وجود اومد، دیگه اجتناب ناپذیر بود این توسعه، و بحث مثلا حالا چاپ دیجیتال و اینها که تو دهه‌های اخیر به وجود اومد، خود اینها هم باز باعث شد که این پیشرفت تو مملکت به وجود بیاد، و همون بحثی که الان ما به عنوان اشتغال داریم یه مقداری خود همین اشتغال باعث توسعه صنعت چاپ شد، یعنی همین بسته‌بندی که جناب زوکایی می‌فرمایند، خب به هر حال جامعه به یه سطحی رسیده بود که نیروی جوان کار داشت، اینها باید کار به وجود میومد براشون، و خب یه سری از کارها مثل بسته‌بندی کارهایی بود که دم دستی بود، زود میشد بهش رسید، امکانات سرمایه‌گذاری کمتری می‌خواست، صنایع چاپ رو به این سمت یه مقداری سوق داد.
ممنونم هر سه بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. دیدگاه شما رو در خصوص وضعیت صنعت چاپ در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی شنیدید. شنیدن نقطه نظرات دیگر فعالان صنعت چاپ هم در این خصوص خالی از لطف نیست. شما و شنوندگان فرهیخته رو دعوت میکنم پای صحبت این بزرگواران بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام علیکم، من علی مقانی، رئیس اتحادیه صنعت چاپ و بسته‌بندی استان خراسان رضوی هستم. قبل از انقلاب به دلیل اینی که کشور تقریبا یک کشور وارداتی بود و اصلا صنعت چاپ صرفا کار فرهنگی انجام میداد، یعنی کارش کار چاپ کتاب، روزنامه، مجله و امثال هم بود و به همین دلیل هم صنعت چاپ جزء زیر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته بود. ولی بعد از انقلاب که خب رشد کارخانجات و صنایع تولیدی و کارهای صادراتی در مملکت ایجاد شد، به تبع آن چاپخانه ها از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار شدند و در قبل از انقلاب چاپخانه ها نمی توانستن بیش از 12 ورق ماشین داشته باشند. یک چاپخانه نمی توانست در داخل خودش لیتوگرافی داشته باشه. ولی الان مجموعه های چاپی که ما در کشور داریم و بعد از انقلاب ایجاد شده، اینها یک مجتمع های عظیمی هستند که کار پیش از چاپ، پس از چاپ، چاپ و تمام مراحلی که باید برای چاپ انجام بگیره در داخل خود این مجموعه ها انجام میشه و بسیاری از واحدها بالغ بر 100 ورق، 150 ورق تا 200 ورق ماشین‌آلات دارند که شما ملازم فرمایید که با وجودی که در قبل از انقلاب بیشتر از 12 ورق اصلا اجازه نمیدادن که یک چاپخانه ماشین‌آلات داشته باشه، خب تو این بخش واقعا جهش فاحشی رخ داده که خب جای تشکر داره و به تبع اون الان کار فرهنگی، یعنی مثل کتاب و مجله و اینا، ظرفیت 12 تا 18% در چاپخانه ها دارن و بین 80 تا 88% ظرفیت چاپخانه ها با کار بسته‌بندی و صادرات اشتغال دارن و تو همین زمینه هم خب اشتغال زیادی هم ایجاد کردن و یکی از بازوهای کار صادراتی صنعت چاپه.
صنعت چاپ، حلقه اتصال اقتصاد و فرهنگ.
این صدای نبض حیات اقتصاد، صنعت چاپ.
شنوندگان عزیز، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. گفتگو رو ادامه میدم با مهمانانی که همراه ما هستند. آقای جلال زکایی، کارشناس صنعت چاپ، مدیر کل اسبق چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای احمد فروزیده، کارشناس و مدرس صنعت چاپ، و آقای حمید غفاری، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه‌داران. در بخش اول گفتگو با این بزرگواران به قیاس وضعیت صنعت چاپ در دوران پهلوی و دوران بعد از انقلاب اسلامی پرداختیم. اما در این بخش از گفتگو تمرکز ما بر روی روند شکلگیری تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف مرتبط با این صنعت. آقای زوکایی، با توجه به اینکه شما در دوره‌ای هم بین سال‌های 84 تا 89 مدیریت چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بر عهده داشتید، به خوبی اشراف دارید بر روند شکلگیری تشکل‌ها و صنوف مرتبط با این صنعت و همینطور وضعیتی که در بخش دولتی داشته.
خدمتتون عرض بکنم، تشکل‌ها، خب یه سری تشکل‌های سنتی وجود داشتن و هنوز هم وجود دارن که بر اساس قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و در حوزه‌های مختلف چاپ، پیش از چاپ و پس از چاپ تحت قالب اتحادیه چاپخانه‌داران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه صحافان و هر کدوم از اینها هم باز رسته‌های متعددی رو زیر پوشش خودشون داشتن. اما نکته حائز اهمیت این هستش که ما در بسیاری از استان‌هامون و شهرستان‌هامون به دلیل تعداد کم چاپخانه داران اساسا تشکلی وجود نداشت و یا اگر هم وجود داشت بین صنوف همگن یک در واقع تشکل کل فعالیت‌های اونها رو مدیریت می‌کرد. حتی سال‌های بعد از انقلاب هم، سال‌های اولیه هم همینطور بود. نکته دیگری که عرض کردم خدمتتون، ببینید در دوران قبل از انقلاب بسیاری از شهرستان‌ها به دلیل اینکه اون تعداد چاپخانه‌ها به حد نصاب نمی‌رسیدن، مجبور بودن با سایر حوزه‌های همگن یک اتحادیه رو تشکیل بدن. اما در دوران بعد از انقلاب و در شرایط فعلی الان می‌دونیم که بسیاری از استان‌هامون دارای اتحادیه مستقل هستند و تعداد نصاب اونها به تعدادی رسیده که بتونن یک اتحادیه مستقل چاپ رو داشته باشن. اما در کنار این یک بخشی هم باید اشاره بکنیم به تشکل‌هایی که خارج از قانون نظام صنفی بروز و ظهور پیدا کردن. تشکل‌های علمی، تشکل‌های مربوط به صادرکنندگان صنعت چاپ، مربوط به حوزه‌های چاپ جدید و ظهور مثل چاپ دیجیتال میتونیم بهش اشاره بکنیم و اینها در سال‌های اخیر، شاید مثلا یک دهه اخیر یه مقدار بیشتر هم شدن. حتی در دوره‌ای که من در مجموعه وزارتخونه بودم شاهد بودم که دو سه تشکل در واقع اونجا اعلام حضور کردن و کار خودشون رو شروع کردن. اینها ناشی از این بود که احساس می‌کردن شاید تشکل‌های سنتی و تشکل‌های موجود مبتنی بر قانون نظام صنفی نمی‌تونه پاسخگوی نیازهای اونها باشه و نیازمند اینی که بخوان تشکل‌های جدیدی رو با رویکردهای جدیدی شکل بدن. و حتی می‌خوام اشاره بکنم که تعداد در واقع اعضای تشکل‌ها هم رو به رشد گذاشت و چیزی که الان ما باش مواجه هستیم در اتحادیه ها، تعداد قابل توجهی از چاپخانه داران هستند که عضو اتحادیه هستند، چه در اتحادیه لیتوگرافان چه در اتحادیه صحافان، و هم به لحاظ کمی و هم به جهت کیفی رشد قابل توجهی داشتن. اما این نکته را هم نباید غافل موند ازش که به اعتقاد من تشکل ها اگر چنانچه به اون کار کرد و در واقع مأموریت‌های اصلی خودشون توجه بکنند، بسیار بسیار میتونن کمک بکنن هم به صنف و هم به دولت.
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از چه زمانی شکل گرفت؟
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ فکر میکنم که سالی که ما در وزارتخونه بودیم حدود سال 86 فکر میکنم در واقع اون موقع شکل گرفت، با رایزنی هایی که ما با اتاق بازرگانی انجام دادیم که این اتفاق بیفته. حدود سال 86 در واقع تا الان داره فعالیت میکنه.
درسته. و در حوزه بسته‌بندی چطور؟
یکی از آسیب‌هایی که متوجه حوزه بسته‌بندی هست همین اتفاقن که هیچ تشکل مستقلی که صرفاً بخواد به تمشیت امور مربوط به بسته‌بندی باشه نداریم.
هنوز شکل نگرفته.
نه، ما البته انستیتو بسته‌بندی اعلام حضور کرده، اما به اون مفهومی که شما تصور بکنید که تشکلی هستش که میتونه کارهای در واقع مربوط به حوزه بسته‌بندی رو مدیریت بکنه، نه نداره.
درسته. آقای زوکایی، دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چه زمانی شکل گرفت؟
دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد سیر در واقع متفاوتی داشته. از ابتدای انقلاب یه چیزی تحت عنوان اداره کل مطبوعات و نشریات بوده، بعد تغییر نام میده به نام اداره کل چاپ و نشر، بعد باز تغییر نام میده به نام دفتر امور چاپ. مأموریت‌های مختلفی هم در حوزه در واقع این دفتر انجام می‌شده. ابتدا که تمام فعالیت‌های مربوط به نظارت و بررسی حوزه کتاب و مطبوعات در اختیار اداره کل مطبوعات و نشریات بوده. بعداً اداره کل مطبوعات سوا میشه، میره زیر مجموعه معاونت مطبوعاتی. اداره کل چاپ و نشر میشه که هم حوزه چاپ رو تکفل میکنه و هم حوزه کتاب رو. بعد باز احساس میکنن که حوزه کتاب خیلی گسترده شده، نیاز به یک اداره کل مستقل هست که الان اداره کل کتاب و کتابخانی رو داریم و اداره کل چاپ و نشر که عموماً به حوزه چاپ میپردازه.
و شکلگیری این بخش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چقدر تاثیرگذار بود در رشد اقتصادی صنعت چاپ کشورمون؟
ببینید، تا اونجایی که کمک میکرد که سیاست گذاری های کلان شکل بگیره در حوزه چاپ خوب بود، اما